وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و محبت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی بر واه العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایی. صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از تکالیف مهم انسانهایی که در انتظار وجود مبارک حضرت ولی عصر حسن این است که بتوانند در مسیر تربیت خودشون و نسلشون کوشا باشند. همونطوری که میدانید وجود مبارک حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا افرادی میتوانند در زمره یاران نزدیک به ایشون باشند و در رکاب ایشون قرار بگیرند که یک خودسازی تربیتی رو انجام داده باشند. من امشب بر اون شدم که از یک زاویه تربیتی نکاتی رو در باره یکی از مهمترین عوامل تربیت انسان و فرزندان و نسلمون براتون بیان بکنم. خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی‌های فلسفی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در زمان خودشون مباحثی رو در حوزه تربیت ارائه میدادند که اینها مجموعاً در کتبی جمع‌آوری شده. وقتی که شما سیر مباحث تربیتی ایشون رو ملاحظه می‌کنید می‌بینید به دو عامل مهم در تربیت اشاره می‌کنند. یک عامل رو می‌فرمایند وراثت است، یعنی انسان باید بنیانش قوی باشه، خانوادش خانواده‌ای باشد که اللحاظ فکری اعتقادی دینی قوی باشد. خب این یک عامل وراثتی قوی است، لذا وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام وقتی که بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خواستن همسری اختیار بکنن، برادر خودشون عقیل رو خطاب کردن، گفتن برو از میان یک قبیله شجاع برای من همسری انتخاب کن، چون میخوام نسلی شجاع داشته باشم. یعنی این معلومه که وراثت و عوامل وراثتی در تربیت مؤثر است. حتی در ازدواج هم داریم، آمد محضر نبی مکرم اسلام عرضه داشت یا رسول الله میخوام همسری انتخاب بکنم چه کنم؟ حضرت فرمودن برو برای فرزندانت مادر خوبی انتخاب بکن. یعنی نشون میده که اون اصل و اساس و ریشه مهمه. یعنی انسان نباید جایگاه نسل خودش رو در هر کجای قرار بده. لذا در اون تعبیرم هست که باز پیامبر گرامی اسلام فرمودن بپرهیزید از خضراء و دمن. خضراء و دمن خود حضرت توضیح دادن، گفتن از اون دختر زیبارویی که منشأش اونجایی که روش گرد خانوادش آلوده است. تو خضراء و دمن به اون گل سرخی میگن که روی مزبله میروید، فرمودن از اون بپرهیز. یعنی اون نمیتواند برای تو نسل خوبی رو به دنبال داشته باشه. حالا حرف امشب من خیلی روی موضوع وراثت نیست، میخوام از این گذر بکنم و به عامل دوم تربیت اشاره بکنم. شما وقتی در میان کارشناسان تربیتی مباحث تربیتی رو دنبال میکنید، یکی از ارکان مهم تربیت رو میگن عوامل محیطی است. محیط به معنای طول و عرض جغرافیایی نیست که مثلا میگم فلان شهر، نمیدونم فلان منطقه، فلان روستا برو همسر انتخاب کن. نه، محیط یک مجموعه از عوامل است. مثلا دوستان، رسانه، محیط تحصیل، محیط زندگی که شما با چه کسانی در محلتون، در محلی که زندگی میکنید مراوده دارید. یعنی این عامل محیطی یک عامل قویه در تربیته. میخوام این جمله ای رو که الان محضرتون تقدیم میکنم خیلی با دقت بهش توجه کنید، تو درش یک نکته مهمی وجود داره و اون این است که قدرت عوامل محیطی در تربیت بسیار زیاده. یعنی تا جایی که میتواند حتی وراثت رو تأثیر قرار بده. یعنی یکی ممکنه اصل و ریشه خیلی قوی داره ولی در محیط آلوده قرار بگیره، اون اصل و ریشهش هم برباد میره، آسیب میبینه. حالا نمونه هایی رو از تاریخ براتون بیان بکنم. در تاریخ پسر نوح رو میبینید. نوح پیامبر اولوالعزم الهیه، یعنی یک بنیان قوی، ریشه قوی. پسری داره جناب نوح، میبینید با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. یعنی وراثت خیلی قویه ولی قوی تر از اون محیط است. یعنی رفته رفیق بد، دوست ناباب انتخاب کرد، اصلا به اون وراثتش پشت کرد، مسیرش تغییر کرد. شما جناب جعفر کذاب رو ببینید. جعفر کذاب عموی امام زمان هستند، یعنی برادر امام حسن عسکری. خب کذاب که هست، دروغگو هست. یعنی یک جایی حتی آمد خودش رو به عنوان امام بعد از امام حسن عسکری معرفی بکند. تو وقتی امام حسن عسکری از دنیا رفتن، آمد بر پیکر امام حسن عسکری نماز بخواند که امامت خودش رو تثبیت بکنه. ولی وجود مبارک امام زمان از سرداب خارج شدن، او رو کنار زدن و خودشون بر پیکر پدر بزرگوارشون نماز رو به جا آوردن. جعفر کذاب حتی میخواد امامت رو قصد بکنه، شرابخوار بود. ولی شما ببینید از پدر و مادر با امام حسن عسکری یکیه، یعنی وراثتش قویه ولی محیطهای آلوده او رو آلوده کرد. لذا شما وقتی سرگذشت جعفر کذاب رو میخونید، بینید رفیقهای ناباب، دوستان ناباب داشت، مسیر زندگیش تغییر کرد. ببینید امروز محیط به عنوان یک عامل مهم تربیتی محسوب میشه. من امشب میخوام یه مقداری درباره همین محیط با شما خوبان صحبت بکنم. اتفاقا ما در عصر و زمانی هم حضور داریم و زندگی میکنیم که اونهایی که شیطان فکرن، شیطان صفتن، شیطان مرامند، در صدد گسترش محیطهای آلوده در جوامع بشریان. حالا چه به صورت حقیقی چه به صورت مجازی. امروز مثلا شما در دنیای غرب میبینید تجارت فساد اینقدر پرسود شده که تعبیری رو که خود اینها به کار میبرن، میگن در غرب سه تا تجارت فاسد و پرسود وجود داره: مواد مخدر یک، سلاح دو، برده سفید زن سه. یعنی ببینید به سمت گسترش محیط‌های آلودن. شما آندلوس رو ببینید، خب یک کشور اسلامی، اسپانیای فعلی، اینا چگونه توانستن در آندلس اسلام زدائی بکنن، مردم رو از اون مراتب دینی و باورهای اعتقادیشون دور بکنن. با گسترش مراکز و محیطهای آلوده، یعنی مشروبات الکلی رو به شدت وارد اون منطقه کردن و زنان فاسد رو هم به تعداد زیادی به اونجا گسیل داشتن، یعنی محیطهای آلوده رو زیاد کردن، روی افراد اثر میگذاره. و این اصلا سیاست انسانهای آلوده است. یعنی شما در طول تاریخ ببینید تمام افرادی که انسانهای پلید فکر، شیطان فکر بودن، یکی از سیاستهاشون ایجاد محیطهای آلوده به گستره زندگی انسانها بود. یعنی شما میدید کاری میکردن که تا در محیط خانه محیط آلوده بشه، مثلا زنهای رقاصه و فاسد رو میآوردن، مجالس بزم و رقص ایجاد میکردن، انسانها رو در یک محیط آلوده قرار میدادن. میدید اینها به تدریج از اون باورهای دینی و اعتقادیشون خارج میشدن. یه جمله ای که این برگرفته از قرآن است میخوام محضرتون عرض بکنم. ببین قرآن خیلی شفاف بیان میکنه ما یک فضای نورانی داریم، فضای ظلمانی و تاریک. اگر شما یخرجهم من النور الی الظلمات، از نور خارج بشید، محیطهای نورانی خارج بشید، وارد محیطهای آلوده میشید، تاریک میشید. وارد محیط‌های آلوده بشین یعنی در اصل از اون محیط‌های پاک و نورانی دارید فاصله می‌گیرید. امروز داره این اتفاق می‌افته در دنیای معاصر ما. یعنی حتی اینقدر اینها در صدد گسترش این محیط‌های آلوده هستن، حتی شما می‌بینید امروز فضای مجازی رو هم در صدد گسترش آلوده سازیشن. مثلا شما برید در میان کسانی که در فضاهای اجتماعی کار میکنن، جامعه شناسی میخونن، ببینید میگن که این سرورهای اینترنت‌های جهان عمدتاً در آمریکاست. حالا اینا واقعا یک سوالیه. شما میبینید که یه موقع اینا بر علیه ملت‌های مظلوم دنیا انواع و اقسام تحریم‌ها رو تحمیل میکنن، ولی هیچ وقت این جوامع انسانی رو از اینترنت تحریم نمی‌کنن، چون می‌دونن اون نظام سلطه باید بر اساس این در تک تک خانه‌های ما نفوذ بکنه. و یه موقعی در همین مکان مقدس چند ماه قبل عرض می‌کردم، گفتم ما چه این تصور رو داشتیم که خلوت‌ترین نقاط زندگی ما در اختیار اون نظام سلطه فکری باشه. یعنی امروز شما میبینید خانم آقا میره در رخت خواب خودش با گوشی موبایلش مرتبط با فضاهای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعیه. حالا اون نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم، امروز خیلی هم متفکرین تعبیری دارن، میگن امروز اینترنت آمریکایی آلوده. یعنی میگن فضای اینترنت چون در اختیار اونها هست، دارن در ضمنش آلوده سازیش رو هم اتفاق میکنن و رقم میزنن، تا جایی که بر اساس برآوردها سالانه بیش از 420 میلیون صفحه غیر اخلاقی فقط در کشور آمریکا داره در فضای مجازی تولید میشه که درآمد هم داره براشون. یعنی یه حدود 13 میلیارد دلار در سال فقط از قبل تولید صفحات غیر اخلاقی دارن سودبری میکنن. خب محیط را آلوده میکنن. یعنی شما ببینید امروز یک جوان ما اگر آلوده به صفحات آلوده فضای مجازی بشه، این بنیانش هم قوی باشه، مادرش به شیر بیوزو هم نداده باشه، پدر و مادر نماز اول وقت خون و نماز شب خون هم باشن، به این بچه دیگه امیدی نمیشه پیدا کرد، مسیرش تغییر میکنه. مگر اینکه لطف الهی، مگر اینکه دوباره بازگشت به محیط‌های پاک رو در دستور کار خودش داشته باشه. و نه امروز فضای مجازی، حتی امروز در شهرهای مختلف شما میبینید که فضاهای آلوده یا فضاهای مسموم، فضاهای حتی آسیب رسان داره افزایش پیدا میکنه. من در شنبه گذشته در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه عرض کردم، گفتم شما در همین شهر قم بیش از 500 تا کافی شاپ میبینید، شما شبها یه گذری به این کافی شاپ ها بندازید، بین محیطاش مثلا دارن الان دعای توسل تفسیر میکنن اونجاها، کنار همدیگه نشستن دارن از فضایل اخلاقی میگن، ببینید چه فضایی شکل میگیره. مثلا اینا آسیبه، ممکنه جوان ما در وهله اول واقعا دنبال آسیبش نباشه، هوس کرده بره کاپوچینوی بخوره یا نمیدونم قهوه‌ای بخوره اونجا، دنبال اینه. ولی وقتی وارد محیط میشه ببینید وقتی محیط ها محیط های سالمی نیست، محیطی که مثلا دختر پسر به هر شکلی وارد این محیط ها میشن، به این آسیبه. به من اینجا عرض بکنم یکی از وظایف حاکمیت در طول تاریخ اسلام این بوده که تلاش بکند در گسترش محیط های سالم و پاک، این وظیفه. مثلا شما تاریخچه بازار رو برید در اسلام ببینید، خب قبل از اسلام هم بازار بود، ولی وقتی وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام هجرت کردن به مدینه منوره و حکومت اسلامی رو تشکیل دادن، یکی از حرکت‌هایی که حضرت انجام دادن این بود که در کنار مسجد شروع کردن به ایجاد بازار. و شما برین الان تاریخ نویسان اسلامی رو مطالعه بکنید، میگن آقا چرا این کار رو کردن؟ یکی این که اولا این ارتباط تنگاتنگ بین بازار و محیط‌های مذهبی، دوم نظارت حاکمیت بر بازارها، سلامتش، سلامت اقتصادی، سلامت محیطی، سلامت فکریش، یعنی تلاش میکردن. چون پیامبر گرامی اسلام هر جای ورود پیدا میکرد حتی در جنگ ها، ببینید اولین کاری که میکرد پیامبر تولید محیط پاک میکرد، یعنی شما در جنگ ها معمولا پیامبر در کنار معرکه نبرد مساجدی رو بنا میکرد، یعنی تولید محیط پاک و سالم. ما امروز این رو نیاز داریم. امروز اگر من نمیخوام بگم منحصره در مساجده، امروز اگر بنده فرزندم رو به مدرسه میفرستم باید اطمینان داشته باشم که اون محیط سلامت فکری و اعتقادی و باوری فرزند من داره تو اون محیط حفظ میشه، باید این اطمینان رو داشته باشم. نه اینکه نهایتش مثلا این جمله رو بشنویم که آقا حالا مدرسه فقط درس میدن. خب بابا درس میدن، شما همه جور بچه ای رو هم کنار هم دیگه جمع میکنید با همه نوع فکر و باوری، خب اینا روی بچه من تأثیر میگذاره. شما موظفید که محیط که ایجاد میکنید در یک نظام اسلامی محیط پاک و سالمی باشه، نباید محیط پرآسیب باشه، چون محیط روی نسل اثر میگذاره. امروز ما دغدغه خانواده ها رو میبینیم، میگه که دخترم رو با حجاب با نماز تربیت کردم، اینو فرستادم دانشگاه، به 6 ماه نرسیده نماز رو گذاشته کنار، حجابش هم گذاشته کنار. خب چرا باید توی محیط این اتفاق بیفته؟ کی باید پاسخگو باشه؟ یعنی وقتی ما میگیم تأکید بر این داریم که محیط اثرات ویژه‌ای رو روی تربیت انسان‌ها میگذاره، باید دقت بکنن هر کسی مکانی رو ایجاد میکنه بدون مسئوله، یعنی از بقالش گرفته، سوپرمارکتیش گرفته، شرکتی رو کسی ایجاد میکنه، مغازه نونوایی رو ایجاد میکنه، حتی یک راننده تاکسی وقتی که خدمات عمومی میده موظف هست این محیطی رو که ایجاد میکنه محیط سالمی باشه. من نمیتونم بگم آقا حالا این محیط همینه، میخوای بخوا نمیخوای نخوا، تو داری خدمات به انسانهای مسلمان میدی، میتونی محیطت رو آلوده نگه داری؟ میشه من داروخانه ایجاد بکنم بعد صندوقدارش و بعد پوشش و بعد حجاب قرار بدم؟ کسی که این داروخانه رو ایجاد میکنه بعد موظف بدونه خودش رو که محیطی که داره ایجاد میکنه محیط سالمی باشه. چون ببینیم بحث سیاسی که نیست، بحث بنیانینه، بحث عصر غیبته. ما امروز باید به این فکر باشیم که این نسلی رو که داریم تربیت میکنیم آیا آماده حضور حضرت ولی است، میتونه باشه یا نباشه. لذا این محیط‌ها محیط‌های مؤثریه. تک تک محیط‌ها امروز روی ما کم کار کردیم، امروز در رسانه‌هامون، در منبرهامون، در فضاهای فرهنگیمون رو این موضوعی که بایستی توجه به پاکسازی و سلامت محیط‌ها داشته باشیم. من اینو بگم، اینو حقیقت امره برادران و خواهران، من تا یک مهمانی رو شکل میدم، خب بالاخره یه چند تا بچه مسلمون و بچه شیعه میان توی مهمانی، من موظفم اون فضا رو فضای سالمی قرار بدم. خدایی نکرده اگر من فضایی رو که شکل میدم به کسی در اون مهمانی آسیب اخلاقی و فکری برسه، یقین بدونید مسئولید، شک نکنید. همونطوری که الدال علی الخیر کفاعله، الدال علی الشر کفاعله، اگر ما زمینه و بستری رو برای آلوده کردن انسانها خصوصا تعمدی فراهم بکنیم، مسئولیم در برابرش. من نمیتونم این کار رو بکنم بعد بگم آقا هر جوری شد شد، حالا دلم میخواد اینجوری چهاردیواری اختیاری. نه، بله، اگر خودت هستی یک فضای شخصی و کاملا فردی اختیار داری، هر کاری میخوای بکن. حتی اونجا هم اختیار، نه که خدا به تو این اختیار رو داده باشه، خدا هم خطوط قرمز برات تعیین کنه، ولی حالا تو خودت میتونی انتخاب بکنی، حق رو انتخاب بکنی یا باطل. ولی من همین که یه فرزندی کنارم قرار گرفت دیگه محیط اختیاری نیست، من در برابر این فرزندم مسئولم. شما برین روایات رو بخونید، مثلا در اون روایت داریم حق فرزندت این است که تربیت بشود، حق فرزندت این است که به اون قرآن یاد بدی، حق فرزندت این است که محبت محمد و آل محمد رو صلی الله علیه و آله و سلم رو در وجود فرزندت قرار بدی، حق فرزندت این است که لقمه حلال سر سفره او بیاوری. این حقشه. یعنی وقتی من حتی یک چهاردیواری رو ایجاد میکنم، تو این چهاردیواری یه بچه ورود پیدا میکنه، دیگه اینی من آزادی داشته باشم هر کاری دلم میخواد بکنم. من این فرزندی که کنارم قرار میگیره حق و حقوقی داره. نمیتونم یه موقعی واقعا آدم خیلی دلش میسوزه برای برخی بچه ها. این اصلا پدر سوار ماشین، موقعی همین اخیراً شهری بودم، تو ماشین نشسته بودم، داشتم میرفتم، دیدم که ماشین پشت چراغ قرمز، یه بچه مثلا شاید 2 ساله، این بچه کف ماشینم با ایستاده، اون کلش به زور به این پنجره میرسید. این پدرم تو ماشین موسیقی بلندی روشن کرده بود. یه حق این بچه نی تو این محیط باشد. ما نمیتونیم بگیم بچه خودم اختیارش رو دارم. نه، قبل از اینکه بچه تو باشه او بنده خداست، باید به بندگیش توجه بکنیم. لذا تو این امورات هم برادران و خواهران لج و لجبازی معنا نداره. لج کردن، آه دلم میخواد، گرونیه باید اینجوری، نمیدونم فلان، حالا این لج و لجبازی ها آخرتمون رو خراب میکنه، نسلمون رو خراب میکنه. این بچه های ما میشن بزرگترین مدعیان در پل صراط، از ما وای میستن، حق و حقوقشون رو میخوان. حتی تو امور کوچیک، مثلا یکی از حقوق فرزندان ما اینه که اسم نیکو روشون بگذاریم. میدونین اولین کسی که روز قیامت اگر اسم خوب و نیکو روی فرزندتون نگذاشته باشید مطالبه میکنه همون فرزندتونه. میگه تو به چه حقی بابا نشستی و مادر کتاب اسم باز کردی، اسم عجق و عجق در آوردی رو من گذاشتی، تو چه حقی داشتی؟ حق رو خدا که خالق من مشخص کرده، باید اسم نیکو رو من میگذاشت. حالا اسم نیکو هم لزومن اینه که اسم اهل بیت باشه، اینا بهترین اسم هاست، ولی اسم زیبا، اسم پرمعنا. البته الحمدلله رب العالمین، ما وقتی در جامعه همون نگاه میکنیم میبینیم اکثریت عمومی جامعه ما اسمای خوب و نیکوی روی بچه هاشون میگذارن. و بعد بدونیم حقوق فرزند ماست. حالا برگردم چند تا عامل رو میخوام بگم که بزرگواران، برادران و خواهران، مایی که میخواییم نسل خوبی رو تربیت کنیم باید بهش توجه بکنیم. ببینید اولین نکته اینه که تلاش بکنیم فرزندانمون رو آمد و شدشون رو با محیطهای دینی، محیطهای پاک، محیطهای سالم بیشتر بکنیم. شما در الگوی تربیتی حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها ببینید وجود مبارک و نازنین، فرزندانشون رو انگار رشد این بچه ها در مسجد پیامبر بود. یعنی شما هر وقت مروری میکنید تاریخ تربیتی حسنین علیهم السلام رو، انگار این رو محل حتی بازیشون مساجد بوده. خب اینا رو اثر داره برادران. ما امروز باید این رو بدونیم، مساجد ما نباید تبدیل بشه فقط محلی برای بزرگترها، سن و سالدارها که برن یه نمازی بخونن بیان. نه، محل مسجد باید فضای عمومیش برای عموم انسانها، بچه های کوچیک گرفته تا بزرگ، فضا ایجاد بشه، بچه بیاد تو شبستان مسجد بازی بکنه، ما طاقتمون رو بالا ببریم. خدا رحمت بکنه، یکی از علمای شهر استهوان در استان فارس در احوالات ایشون هستش که اون مسجدی که ایشون امام جماعتش بود، ایشون درختانی رو گردو قرض کرده بودن، این درختان رو محصولش رو وقف بچه‌هایی که میان داخل مسجد کرده بودن. این درخت‌ها هستن اون، یعنی اصلا وقف نامه نوشته برای این درختان، محصول این درختان و گردوهای این درخت که برای بچه‌هایی باشه که میان تو مسجد. ما الان چند تا مساجدمون وقف نامه‌ای چنینی داره، مغازه داره، مثلا این چند دهنه مغازه داره، بابا یک دهنه‌ش رو وقف این بکنین که هدیه بخرین، خوراکی بخرین برای بچه‌هایی که میان مسجد، به اینا داده بشه. ما اگر این کار رو نکنیم، بچه‌ها خوشی‌هاشون جای دیگه است. من اجازه بدین یه نقد نرمی هم اینجا انجام بدم. ما متاسفانه مساجدمون کارکردهای خودش رو گاهی اوقات داره دست میده، محل ختم شده. در برخی از مساجد ما بوی مرده ازش میاد، نه بوی عبادت و بندگی، اینقدر خط میگیریم. بچه های ما گاهی قاد میبینید اولین ارتباطشون با مساجد توی مجالس ختم و گریه و زاری و زجه است. بعد میبینید همین بچه کنار تالار عروسی که رد میشه، این نسیمی که از این داخل تالارا میاد با شیرینی و میوه و اینا، اولین سوالش اینه عروسی نداریم؟ ولی مساجد های اینجوری هست، بچه از جلو مسجد رد بشه بگه بریم داخلش؟ مساجد اون باید اینجوری باشه، این حرمهای مطهر باید باشه. چقدر ما از بچگی هامون خاطره های خوبی از حرم امام رضا داریم، به خاطر اون لطافتش، اون بوی خوشش، اون مهربانی های خادمینش. خب باید مساجد ما همین باشه. خادم بد اخلاق رو باید از مسجد بیرون انداخت، اجازه ندیم باشن. اینا بچه هامونو به مسجد بد میکنن، باید خوش اخلاق ترین آدم ها. من یه موقعی در جمعی از مسئولین گفتم کسی که خادم مسجد میشه باید دوره های تربیتی بگذرونه، کسی که خادم مسجد میشه باید دوره های ارتباط با آدم ها رو یاد بگیره، بلد باشه چطور. شما الان در حرم ها همینجوری خوشبختانه خیلی این خادمین آموزش هایی میبینن. من یه موقعی برای دوستان میگفتم یه موقعی من رفتم حرم امام رضا بعد از نماز صبح بود، و معمولا تو این رواخواب و اینها میگن افراد نخوابند، یه آقای بعد نماز خواب خوابیده بود یه گوشه ای، یعنی این خادم بزرگوار آثار مقدس علی ابن منصر رضا آمد کنارش، و خیلی بر منم سوال بود که این الان چطور میخواد این رو بیدار بکنه. با این چوبپرش خیلی آرام زد به این آقا، این بلند شد نشست، دم داره بهش میگه که من یه مقداری نگران شما شدم. گفتم نکنه با خانوادتون اومده باشید اینجا خوابتون برده باشه اونا نگرانتون بشن. گفتم باریکلا به این خادم، چقدر قشنگ گفت. این باید اتفاق بیفته، باید بدونیم ما این رو بچه هامون تو مساجد ارتباط پیدا کنن. وای از اون روزی که مساجد ما بشه مثل اتوبوسا که داره میشه، همین ردیف کنارش یک صندلی اضافه بکنیم، پیرمردا همش تو مساجد باشن. این خطره. و بدونیم اگر یه همچون اتفاقی داره تو مساجد میفته، این ضعف مدیریت اون مساجده، هیئت امناشه، ائمه جماعاتشه، هنرشو نداشتن جوان و نوجوان رو، کودک رو ورود بدن. اینا رو باید بهش دقت بکنیم. محیط اثر داره. ما اگر این محیط ها رو کنار مساجد قرار ندیم، اینا من رک و پوسکنده بگم، اگر ما مساجدمون شلوغ نشه، کافی شاپ هامون شلوغ میشه، بچه ها میرن اون بر. کنار پارک ها قلیون کشیدن ها زیاد میشه، قهوه خونه هامون شلوغ میشه. بعد مساجدمون رونق بگیره. اتفاقا الان بیش از هر زمانی نسل ما نیاز داره. یک، پس محیط های پاک، بچه ها باید باش مرتبط بشن. نکته دوم، محیط خانه رو باید یک محیط دوست داشتنی داشته باشیم. من این نکته رو به مادران بزرگوار عرض بکنم. مادران کاری نکنید تو خونه بچه ها از حضور کنار شما منزجر باشن، اذیت بشن. چرا؟ چون آقا شما میبینید تو خونه مادر فقط داره امر و نهی میکنه. مشقتو نوشتی؟ چقدر تلویزیون میبینی؟ بلند شو برو اتاقتو مرتب کن. یعنی تنگ میکنیم محیط خانه رو برای بچه هم. روی روح و روان اوناییم. مادر باید برخوردش خوب باشه، مادر باید ارتباط عاطفی خوبی با بچه ها داشته باشه، مادر باید فضاهایی رو در خانه ایجاد کنه که بچه ها در کنار او بودن رو کیف بکنن، لذت ببرن. شما در زندگی امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها، خصوصا ارتباط حضرت صدیقه طاهر با فرزندانشون چه ارتباط لطیف و ظریفی بود. ای کاش فرصت میشد امشب من نکاتی رو تو این زمینه میگفتم، چون دقایقی از بحث بیشتر باقی نمانده نمیرسم. ولی مادر وقتی بچهش رو صدا میکنه، بچه باید بگه جان، نه اینکه جواب نده. یه پدری به من میگه وای تلاشون نوجوانی داریم تو خونه صداش میزنیم دیگه من رو جواب نمیده. چرا؟ گفتم میدونی چرا؟ چون همه صداش میکنی، پشتش یک سرزنش، یک امر و نه. چقدر تلویزیون میبینی؟ مشقاتو نوشتی؟ شب امتحان درس تو خوندی؟ بودو تو نون بخر. چرا کمک مادرت نمیکنی؟ این وضع اتاق تو داری؟ گفتم یه بار شد صدا بکنیم بگی محمد. گفت بله. ببین بابا جون عاشقتم، خیلی دوستت دارم بابا جونا. شد یه بار این جمله رو بهش بگیم؟ یعنی همش امر و نه. و چه اتفاقی میفته؟ ببینید خانه، برادران خواهران، باید یک کشتی امن برای بچه ها باشه. این بچه ها اگر خانه ناامن براشون باشه، این یک کشتی که در یک اقیانوسی سرنشینانش رو گسیل بکنه وسط اقیانوس، بعید نجات پیدا کنن. من این رو بذارین رک و پوسکنده به شما بگم، امرو بچه ها، دختران و پسرانی که کف خیابونا رها هم، اینا در سرنوشتشون نگران باشید. یعنی انداختینشون وسط یه اقیانوس پرخطر، باید محیط خانه هم باشه. اما نکته سوم و آخرم، رسانه ها رو مدیریت بکنید. امرو فضای مجازی، فضای شبکه های اجتماعی عمدتاً فضاهای پرآسیبیه برای نسل ما. وقت میدونید چه اتفاقی میفته این فضاها، فضای پرآسیب؟ ببینید شما، مادر میگه من شیر بیوضو به این بچه ندادم، پدر میگه لقمه شبهناکی سر سفرش نیاوردم. خودمون اهل جمع کران، خودمون اهل نماز اول وقت، خودمون اهل نماز شب، اهل ارتباط با اهل بید علیه السلام. نمیدونید ما آقا بچه‌مون چی شد، چرا اینجوری شد؟ بذارید من بهتون بگم. بچه‌ای که گوشی موبایل دستش بدید، بعدش هم نگاه بکنید ببینید یک محیط امنی بین خودش و این گوشی تونلی رو ایجاد کرده، ساعت‌ها نگاش روی صفحه گوشیه، این نگرانش بشین باورهای اعتقادیش. ما چقدر جوانهای خوبی داشتیم توی ایام کرونا، به خاطر بی تدبیری وقتی از مسئولین که این بچه ها رو بردن توی فضای مجازی و مسرحگاه، دچار آسیب های شدید و بعضا غیر قابل جبران شدن و مسئول هم هستن. این نیستش که بشینیم برای درس خوندن 14 میلیون دانش آموز رو کوچ بدیم به فضای مجازی. این حق رو ما نداشتیم. آیا محیط امن بود؟ محیط سالم بود؟ لذا اینها دچار آسیب میکنه. ما مدیریت بکنیم. حالا اینکه چگونه باید مدیریت کرد، قطعا اینا نیاز به مطالعه شما داره، بررسی داره، مشورت داره که انشالله بتونیم اینها رو ساماندهی بکنیم. بحث من تمام. در چند جمله خلاصه بکنم. جمله اولم این بود که ما دو عامل مهم تربیتی داریم، وراثت و محیط. و گفتیم محیط قدرتش یک جایی بر وراثت میچربه. نوح پیامبر اولوالعزم الهی بود، پسرش بالاخره از این پدر متولد شده، ولی محیطهای آلوده آلودش کرد. جعفر کذاب از پدر و مادر با امام حسن عسکری یکیه، بنیانش قوی بود، وراثت قوی داشت، ولی محیط آلوده او را آلوده کرد، پشت به وراثتش کرد. لذا ما امروز پدر مادر را الحمدلله آدمای خوبی هستیم، خدا رو شکر. بچه هم بخوایم خوب بمونن بعد محیط هاشون رو مدیریت بکنیم. بعد یک جمله کوتاهی هم عرض ادب مساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام داشته باشم، و اون جمله من این است که وقتی خبر شهادت حضرت زهرای مرضیه رو برای امیر المؤمنین آوردن، علی که ندیده بودند زانوانش برای غیر خدا بر زمین برسد، میگن دیدیم بارها این فاصله مسجد تا منزل رو بر زمین افتاد و بلند شد، اما امان از دل حسنین و زینبین. اون لحظه‌ای که دیدن انگار لحظاتی جان از وجود امیر المؤمنین کنار بستر زهرا مفارقت کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، نسألک الله و ندعوک بسمک العظیم العظم علی عز الاجل الاکرم. الهی به حق فاطمه الزهرا یا الله ما را اهل بیتی قرار بده، در دنیا محبتشان و در اخرا از شفاعتشان بهرمند من گردان. قلب و جتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. اماممون، شهدا، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم، اموات این جمع حاضر، بر سر سفره وجود مبارک حضرت زهرا مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت، عافیت، توفیقات روزافزون عنایت بفرما. نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، به نبی و آله.